نیمه شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام میکنیم به شما شب زنده داران در ایران در نخستین ثانیه های شروع شنبه در ایران اول هفته از هر جایی که همراه ما هستید و مجله نیمه شب رادیو فردا رو انتخاب کردید. همراه شما هستیم در مجله 45 دقیقه نیمه شب رادیو فردا. آزاده اسدی هستم و اینجا خواهم بود همراه با بقیه همکارانم که بخش های مختلف این برنامه رو تهیه کردند. مثل همیشه برنامه رو با خبر شروع می‌کنیم. حسن جعفری با دستی پر از خبر در استودیوست.
با سلام و ادای احترام به همراهان عزیز رادیو فردا. مذاکرات هسته‌ای ایران برای تدوین متن توافق جامع روز جمعه با حضور معاونان وزیران خارجه ایران و گروه 5+1 در وین ادامه یافت. بنابر گزارش ها عباس عراقچی ریاست هیئت ایرانی را بر عهده داشت و هلگا اشمیت هم به نمایندگی از طرف اتحادیه اروپا در این مذاکرات حاضر بود. حمید بعیدی نژاد از مدیران کل وزارت خارجه و اعضای تیم ایران نیز گفته است روز جمعه جلسه عمومی با حضور تمامی هیئت های عضو برگزار شد و به گفته او همگی بر عزم خود به تسریع پیشرفت مذاکرات تاکید کردند. یک مقام آمریکایی میگوید جان کری وزیر خارجه این کشور پس از عمل جراحی بر روی پایش امشب از بیمارستان مرخص خواهد شد. عمل جراحی آقای کری موفقیت‌آمیز بوده و او پس از مرخصی از بیمارستان دوره نقاهتش را در خانه‌اش در بوستون خواهد گذراند. جان کری دو هفته پیش پس از شرکت در مذاکرات هسته‌ای با ایران هنگام دوچرخه سواری در فرانسه به زمین خورد و استخوان رانش شکست. وزارت خارجه تونس تایید کرد که 10 تن از کارکنان کنسولگریش در ترابلوس لیبی توسط یک گروه مسلح به گروگان گرفته شدند. وزارت خارجه تونس بدون نام بردن از این گروه این اقدام را نقض حاکمیت ملی تونس و قوانین بین المللی توصیف کرده. تونس از محدود کشورهایی است که هنوز در ترابلوس پایتخت لیبی دفتر دیپلماتیک دارد. شبه نظامیانی که با دولت به رسمیت شناخته شده لیبی رقابت می‌کنند و کنترل ترابلوس را بر عهده دارند، این عده را به گروگان گرفتند. عربستان سعودی حمله هوایی به بخش قدیمی شهر صنعا پایتخت یمن را تکذیب کرد. ژنرال احمد اسیری سخنگوی نیروی ائتلاف برهبدی عربستان به خبرگزاری فرانسه گفت که این نیرو عملیاتی در داخل بخش قدیمی شهر در صنعا نداشته است. پیش از این خبرگزاری دولتی یمن سبا که توسط حوثی ها اداره می شود گزارش داده بود که در حمله عربستان به بخش قدیمی صنعا 6 نفر کشته و چندین خانه قدیمی ویران شده است. سازمان هواپیمایی عراق میگوید جنازه طارق عزیز معاون صدام حسین همچنان تحت تدابیر شدید امنیتی در فرودگاه بغداد قرار دارد. یک مقام رسمی در سازمان هواپیمایی عراق گفته است جسد طارق عزیز قرار بود روز پنجشنبه به اردن منتقل شود، اما به علت فقدان برخی اسناد رسمی به تأخیر افتاد. دختر طارق عزیز روز پنجشنبه به خبرگزاری ها گفته بود جسد پدرش هنگام انتقال به اردن برای خاکسپاری ربوده شده است. دادگاهی در فرانسه دومینیک استراوسکان رئیس سابق صندوق بین‌المللی پول را از اتهام واسطه‌گری برای فحشا تبرئه کرد. دومینیک استراوسکان قبلا از اتهام قصد تجاوز به دو زن نیز در دو پرونده دیگر تبرئه شده بود. او 4 سال پیش پس از طرح این اتهام‌ها ناچار شد از ریاست صندوق بین‌المللی پول استعفا کند. دادگاهی در بحرین 57 تن از شیعیان این کشور را به جرم توطئه برای بمب‌گذاری و حمله به مقرهای پلیس به تحمل حبس محکوم کرد. از این عده 33 نفر در بازداشت هستند و بقیه به طور غیابی محاکمه شدند. دادگاه متهمان را به 3 تا 15 سال حبس به جرم تشکیل سازمانی برای اقدامات تروریستی در بحرین محکوم کرده است. مقام‌های پاکستان روز جمعه اعلام کردند که دولت این کشور 15 روز به سازمان امدادرسانی کودکان را نجات دهید برای ترک این کشور مهلت داده است. به گزارش رویترز دولت پاکستان این سازمان را به جاسوسی در ارتباط با یافتن محل اختفای اسامه بن لادن متهم کرده است. بر اساس این گزارش پلیس روز پنجشنبه دفتر این سازمان خیریه را در اسلام آباد مهرموم کرد و سازمان کودکان را نجات دهید اعلام کرده که به شدت به این اقدام اعتراض کرده است. جانشین فرمانده یگان حفاظت سازمان جنگل ها مراتع و آبخیزداری ایران از دستگیری برخی از عوامل وقوع آتش‌سوزی در جنگل های شلم در نزدیکی شهر ایلام خبر داد. به گزارش ایرنا، غلامرضا حسنی گفت علل اصلی وقوع این آتش‌سوزی ها از سوی این افراد روشن کردن آتش به صورت سهوی اعلام شده است.
متشکرم حسن جعفری. خبرها رو شنیدید در ابتدای مجله نیمه شب رادیو فردا. یه بخش خبری دیگه هم داریم 25 دقیقه آینده. لغو پی در پی کنسرت های موسیقی در ایران.
کار به جای رسیدی که فقط به مسئله موسیقی پاپ محدود نشده و حتی دیگه موسیقی ملی و سنتی ما هم مورد حمله قرار میگیره.
سازمان محیط زیست میگوید سالانه صدها تن سوخت قاچاق به دریاهای کشور ریخته میشود.
اینا برای اینکه جرمشون کمتر بشه سوخت رو میریزن توی دریا.
در ادامه بخش دیگه از مجله جامعه رو هم میشنوید اگر همراه رادیو فردا بمونید. در شهر وین در اتریش دور تازه‌ای از مذاکرات هسته‌ای بین ایران و گروه 5+1 برای تدوین پیشنویس توافق جامع هسته‌ای به پایان رسید. طرفین بر اساس توافق قبلی در 3 هفته آینده باید این متن رو آماده و تصویب کنند. اما آسوشیتد پرس در گزارش اختصاصی به نقل از مقام‌های کشورهای غربی خبر داده که احتمال داره یکی از مهمترین موارد مورد اختلاف دو طرف در مذاکرات به نتیجه نرسه و به عنوان یکی از تعهدات ایران برای اجرا در آینده به اون اشاره بشه. دو طرف هفته هاست که بحث های خودشون رو بر سر لغو تحریم ها، چند و چون تصویب و اجرای پروتکل الحاقی پیمان منع گسترش سلاح‌های اتمی و دسترسی به شماری از مراکز نظامی ایران متمرکز کردند. جزئیات رو از همکارم جمشید زند بشنویم.
قدرت‌های جهانی آماده رسیدن به توافق جامع هسته‌ای با ایران هستند، ولی پرسش‌های مربوط به جنبه‌های احتمالاً نظامی فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی در تعهدات آتی ایران گنجانده خواهد شد. خبرگزاری آسوشیتد پرس در گزارشی اختصاصی به نقل از مقامات آمریکایی و غربی نوشته است واشنگتن و شرکای آن در مذاکرات هسته‌ای به جای حل این مسائل در 3 هفته آینده سرگرم تهیه فهرستی از تعهدات آتی ایران هستند که جمهوری اسلامی را ملزم به اجرای آنها می کند. به گفته این مقامات غربی که نخواستند نامشان فاش شود، ایران در قبال اجرای تعهداتش شاهد کاهش تحریم ها به ارزش میلیاردها دلار خواهد بود. به نوشته آسوشیتد پرس، آمریکا 2 سال پیش تأکید کرده بود که در توافق جامع باید به پرسش‌های مربوط به جنبه‌های احتمالاً نظامی برنامه هسته‌ای ایران پاسخ داده شود. اما آنچنان که آسوشیتد پرس می‌نویسد، واشنگتن پس از توافق اولیه ماه آوریل موضع خود را تعدیل کرده و اکنون می‌گوید در توافق نهایی ایران برای پاسخگویی به نگرانی‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مورد جنبه‌های احتمالاً نظامی برنامه هسته‌ای‌اش مجموعی از اقدام‌های توافق شده را اجرا خواهد کرد. ایران در چند سال گذشته از صدور مجوز به بازرسان آژانس برای دسترسی به برخی از مراکز نظامی و گفتگو با دانشمندان هسته‌ای خودداری کرده و آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی نیز بارها دسترسی به این مراکز را خط قرمز نظام اعلام کرده است. چند هفته پیش او بار دیگر گفت
اجازه نمیدیم از هیچ یک از مراکز نظامی هیچ بازرسی از سوی بیگانگان صورت بگیرد. میگن بایستی ما بیاییم با دانشمندان شما مصاحبه کنیم، یعنی در واقع بازجویی کنیم. من اجازه نمیدم.
این در حالی است که به گفته مارک فیتزپاتریک، مدیر برنامه خلأ سلاح در انستیتوی بین‌المللی مطالعات استراتژیک در لندن، پیش از این ایران مجوز دسترسی بازرسان آژانس به مراکز نظامی را صادر کرده بود.
The supreme leader has made some statements which might suggest that
یک برداشت از صحبت‌های رهبر ایران میتونه این باشه که آژانس اجازه دسترسی به هیچ یک از تأسیسات نظامی ایران رو نخواهد داشت. و از زمانی که این حرف زده شد، به منتقدان توافق در ایران فرصت داده تا از محدود کردن این دسترسی صحبت کنه. به نظر من حرفای رهبر ایران خیلی کلی بوده و احتمالاً از همین جهت برداشت اشتباهی از این حرفا شده، برای اینکه غیر قابل تصوره که آژانس به هیچ سایت نظامی دسترسی نداشته باشه، خصوصاً وقتی در نظر بگیریم که ایران در گذشته دست کم 12 بار اجازه بازدید از تأسیسات نظامی رو به آژانس داده. اگر موضع ایران دسترسی ندادن کامل به آژانس باشه، دستیابی به توافق جامعه هسته‌ای ممکن نخواهد بود.
و در حالی که آیت الله خامنه‌ای بر خطوط قرمز خود در مذاکرات هسته‌ای تأکید می‌کند، برخی از نمایندگان اصولگرای مجلس و شخصیت‌های مذهبی سیاسی نیز در صددند این خطوط قرمز را به قانون تبدیل کنند. از سوی دیگر نزدیکان حسن روحانی و مذاکره کنندگان ارشد هسته‌ای که از حمایت آیت الله خامنه‌ای برخوردارند، تلاش می‌کنند با توضیح جنبه‌های حقوقی و فنی پروتکل الحاقی پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای، افکار عمومی و مخالفان توافق جامعه هسته‌ای را قانع کنند. در 4 خرداد ماه سال جاری، عباس عراقچی، معاون وزیر امور خارجه ایران، در یک برنامه تلویزیونی زنده موضوع دسترسی آژانس به مراکز نظامی را اینچنین توضیح داد.
فعالیت‌های هسته‌ای یک شاخصی داره و اون هستش که مواد رادیواکتیو تولید میکنه و در محیط به جا میمونه. بنابراین بازرسین آژانس برای اینکه مطمئن بشن که در یک مکان فعالیت هسته‌ای غیرقانونی صورت گرفته یا صورت نگرفته، فقط یک نمونه برداری محیطی برای اونها کفایت میکنه. دستمالی دارن که حالا معروفه، این دستمال رو میکشن، به فرض کنید که اگر اینجا باشه به این میز، این اگر اینجا در این اتاق این محوطه کار رادیواکتیو صورت گرفته باشه، همه ذرات رادیواکتیو وجود داره و تا سالیان سال هم از بین نمیره. بنابراین اون چیزی که به عنوان بازرسی در ذهن ما هست که بیان یک جایی رو وارد بشن، نگاه بکنن، عکس بگیرن، فیلم بگیرن، زوایاشو برن، جاهای مختلف ببینن، اصلا به این معنا وجود نداره. به عنوان دسترسی مدیریت شده، یعنی حتی شما میتونی بازرس رو چشماشو ببندی از بیرون مرکز، از توی خیابون چشماشو میبندی، همه وسایلش رو ازش میگیری، دوربین، نمیدونم هر چیزی که داره، موبایل، هر چیزی، چشم بسته میبری در همون نقطه‌ای که خودش خواسته. مختصات جغرافیایی اون نقطه رو از قبل باید داده باشن، به همون نقطه برده میشن، در اون نقطه چشمش رو باز میکنن، جی پی اس در اختیارش میذارن که کنترل بکنه که مختصات جغرافیایی آیا همونی هست که خودش داده بوده به ما یا نه، که مطمئن بشه جای اشتباهی نبردنش. یک نمونه برداری محیطی میکنه، دوباره چشماشو میبندن، سوار میکنن، میبرنش بیرون. در اون محیطی هم که داره نمونه برداری میکنه، اگر که چیزی اونجا باشه که نخوای شما چون ببینه، میشه همینا روشو پوشون، میشه از اتاق برد بیرون. اینها تکنیکایی هست که ممکنه در ظاهر ساده بیاد ولی کشورها دارن اجرا میکنن.
اما در حالی که بحث ها در ایران بر سر توافق جامعه هسته‌ای ادامه دارد، روز جمعه دور دیگری از مذاکرات هسته‌ای در وین، پایتخت اتریش، به پایان رسید.
گزارش اختصاصی آسوشیتد پرس گفته که احتمال داره یکی از مهمترین موارد مورد اختلاف دو طرف در مذاکرات اتمی ایران با 5+1 به نتیجه نرسه و به عنوان یکی از تعهدات ایران برای اجرا در آینده به اون اشاره بشه. جمشید زند گزارش میداد.
با توجه به کشف این ویروس کامپیوتری جدید در 3 از هتل‌های سوئیس که محل مذاکرات بوده و تایید شرکت کاسپرسکی که گفته که این ویروس ها رو پیدا کرده و اینا کارشون ضبط اطلاعات بوده، تا یه حدودی میشه فهمید دلیلای بی اعتمادی ایران به غرب و نشون میده که هیچ صداقتی در رفتار و گفتار این کشور وجود نداره و با وجود اینکه این ویروس رو گذاشته ولی همیشه اینو تکذیب میکنه.
آقای نقدی، شما که از تولیدات و اقتصاد حرف میزنید و یا میگویید برای جمع‌آوری ماهواره ها باید با خانواده ها صحبت کرد، تا آنجا که ما مردم ایران میدانیم سمت شما رئیس بسیج میباشد نه مدیر اقتصاد. ما مردم در قرون وسطا زندگی نمی کنیم که
رئیس صنایع معادن ایران خسته نباشه. حقوق بازنشستگان زبان اصفهان تأخیر افتاده، از 2 سال قبل تا حالا میخوان موافقهشون رو پرداخت کنه. چرا پرداخت نمیکنه؟ چرا حقوق کارگری که 30 سال کار کرده رو عقب میندازه؟
در مورد این لغو کنسرت هایی که شده این چند روز آخر، به خصوص دیروز و پریروز، خدمت شما عرض کنم که ما مردم ایران باید متوجه این موضوع باشیم. ما یک نظامی رو بالا سرمون داریم که مذهبی هستش، از آیت الله، حجت الاسلام، ثقت الاسلام، آیت الله عظما، نمیدونم سر کتاب باز کن، نمیدونم مفصل قرآن، اینا متخصص دنیای بعد از مرگ هستن که ما اینها رو برای اداره زندگی قبل از مرگمون انتخاب کردیم.
من نمیدونم چرا این بشر متمدن امروز فکرش کافی نیست برای حل مشکلات اساسی. باقر جان من عزیز من، تا زمانی که جمهوری اسلامی به عنوان مرکز فساد در منطقه داره به شدت فعالیت میکنه و سرمایه های ملی این کشور رو خرج جنگ افروزی میکنه، شما چجوری میتونین تو منطقه در یمن، در عراق، در سوریه، در لبنان، فلان فلان سر و سواد ایجاد کنن؟ میگم میشه.
آیت الله حائری شیرازی زمانی که موسوی تبریزی قوه قضاییه بود نامه نوشته بود که هرچی از جوانهای مخالف عقاید ما برای اسلام کشته بشود اشکال نداره، حفظ اسلام اشکال نداره. جنتی هم که حکم قتل موسوی و کروبی را صادر کرده بود، از جهنده اون خبر داشت که یک آقا داره میسوزد، یاد دنیا برگشت. آقای حاتمی امام جمعه موقت تهران که برای نماز مردم رو با شلاق بزنیم به نماز بریم، از آن سه نفر درخواست داریم با آمدن داعش، بوکو حرام، القاعده و الشاب و قاعدهای دیگر چرا اسلحه به دست نمیگیرند وارد سوریه بشوند یا عراق بر علیه داعش و القاعده و انشاب و بوکو حرام جلو سب بجنگند؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شما میتونید از طریق وایبر هم با ما در ارتباط باشید. 2420-725-9730 شماره وایبر و واتساپ رادیو فرداست. منتظر دریافت پیام ها و نظرات شما از این راه هستیم. ادامه میدیم مجله نیمه شب رادیو فردا رو 16 دقیقه بامداد تهران با ادامه لغو کنسرت های موسیقی در ایران. انتقاد بعضی از مسئولان نزدیک به دولت حسن روحانی رئیس جمهور ایران از تصمیم های نهادهای انتظامی و امنیتی در این زمینه افزایش پیدا کرده. در روزهای گذشته چند کنسرت موسیقی در شهرهای مختلف ایران لغو شده. جزئیات را از بابک غفوری آذر بشنویم.
ادامه انتقادات مسئولان و چهره‌های نزدیک به دولت ایران از تصمیمات نهادهای امنیتی و انتظامی در لغو کنسرت‌های موسیقی، انتقاداتی که در روزهای اخیر با شدت گرفتن روند لغو کنسرت‌ها افزایش یافته است. تازه‌ترین مورد این انتقادها به اظهارات حسام الدین آشنا، مشاور فرهنگی رئیس جمهوری ایران باز می‌گردد که ابراز امیدواری کرده نیروی انتظامی وضعیت جدید کشور را درک کند. آقای آشنا که از چهره‌های بسیار نزدیک به حسن روحانی محسوب می‌شود، به خبرگزاری ایسکا نیوز گفته سوگیری برخی افراد در نیروی انتظامی تناسبی با وضعیت جاری کشور ندارد. او با بیان اینکه نیروی انتظامی باید حافظ حرمت مجوزهای کنسرت‌های موسیقی باشد، ابراز امیدواری کرده که این نهاد نظامی به گفته او وضعیت جدید کشور را درک کند. در روزهای اخیر پیروز ارجمند، مدیر کل دفتر موسیقی وزارت ارشاد، و حسین نوشابادی، سخنگوی این وزارتخانه، از دخالت اداره اماکن نیروی انتظامی در جلوگیری از برگزاری کنسرت‌های موسیقی انتقاد کرده بودند. هفته گذشته برگزاری کنسرت‌های موسیقی چهره‌هایی چون کیهان کلهور و پرواز همای در آخرین ساعات باقی مانده به برگزاری آنها لغو شد. با اینکه دلایل روشنی درباره علت لغو این کنسرت‌ها اعلام نشد، اما مسئولان وزارت ارشاد مخالفت نهادهایی خارج از دولت را دلایل لغو این کنسرت‌ها اعلام کردند. علی اصغر رمضان‌پور، معاون فرهنگی وزارت ارشاد ایران، در تحلیل وقایع اخیر پیرامون برگزاری کنسرت‌های موسیقی میگوید با وجود انتقادهای چهره‌های نزدیک به دولت، اما همچنان اقدام جدی از سوی وزارت ارشاد در مقابله با روند اخیر دیده نمی‌شود.
به نظر میاد که جریان‌های تندرو از اهمال دولت آقای روحانی که درگیر مسئله اتمی هست دارن استفاده می‌کنن برای اینکه به طور کلی باب کنسرت‌های موسیقی و فضای موسیقی رو در کشور ببند. وزارت ارشاد هم از قاطعیت و هماهنگی لازم در برخورد با این مسئله برخوردار نیست. کار به جای رسیدی که فقط به مسئله موسیقی پاپ محدود نشده و حتی دیگه موسیقی ملی و سنتی ما هم مورد حمله قرار میگیره. به نظر میاد بیش از اینکه مسئله شرع و فرهنگ در میون باشه، نوعی مخالفت با مسئله موسیقی وجود داره که به طور غیر رسمی از سوی نهادهای نزدیک به دفتر آقای خامنه‌ای در واقع دنبال میشه.
انتقاد از عملکرد نهادهای امنیتی و انتظامی در لغو کنسرت‌های موسیقی در شرایطی بیان می‌شود که در ماه‌های گذشته مقامات وزارت ارشاد ایران از تلاش برای امضای تفاهم‌نامه‌ای با نیروی انتظامی برای هماهنگی در برگزاری کنسرت‌های موسیقی خبر داده بودند. حسام الدین آشنا، مشاور رئیس جمهوری ایران، هم در اظهارات جدیدش گفته که حتماً هماهنگی‌های بیشتری با فرماندهی جدید نیروی انتظامی در زمینه برگزاری کنسرت‌ها انجام خواهد شد. یک روز پیش از سخنان آقای آشنا، علی مرادخانی، معاون هنری وزارت ارشاد، هم با ارائه توضیحاتی درباره لغو کنسرت‌های اخیر وعده داده بود که به زودی به گفته او اتفاقات خوبی درباره برگزاری کنسرت‌های موسیقی خواهد افتاد.
ادامه لغو پی در پی کنسرت‌های موسیقی در شهرهای مختلف ایران بابک غفوری آذر گزارش می‌داد.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین راه ارسال یک پیامک است. 2048-799-599-800.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا از 25 خرداد ماه می توانید علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران، تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
شبکه تصویری رادیو فردا رو همراه با رادیو فردا امیدواریم که بتونید دنبال کنید، همراه با سایت ما radiofarda.com. معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست گفته هر سال صدها تن سوخت قاچاق به آبهای کشور ریخته میشه. به گفته پروین فرشچی، ورود این سوخت‌ها در کنار سرازیر شدن مستقیم فاضلاب به دریاها، وضعیت اکوسیستم و محیط زیست مناطق دریایی کشور رو به خطر انداخته. در همین زمینه با محمد رضا فاطمی گفتگو کردم، کارشناس و پژوهشگر منابع آب و بیولوژی دریا در تهران.
سوخت داره از سواحل ایران قاچاق میشه، میره به کشورهای خارج. این سوخت رو بیشتر خود اهالی محلی، صیادایی که از کار بیکار شدند، افرادی که لنج دارند، سوخت رو از پمپ بنزین ها میگیرند، وارد بشکه میکنند یا سوار موتور میکنند، میبرند کنار دریا در جاهای مشخصی که مخفی هم نیست، یعنی علنا در جلو چشم همه است. اونجا لنج های استران بهشون میگن تاکسی، میان این سوخت رو میبرند و روی آب تحویل میدن یا خودشون مستقیم میبرند و مقصدشون امارات یا برای پاکستان جای دیگه که سوخت از داره میبرن اونجا. موقعی که پلیس میاد یا توی دریا نیروهای انتظامی میان لنج‌ها رو میبینن، اینها برای اینکه جرمشون کمتر بشه سوخت رو میریزن توی دریا. سوخت نهایتاً وارد دریا میشه و میاد به ساحل. منتها خوشبختانه چون که نفت خام نیست، سوخت میشه گفت سبکه، این هم گازوئیل هم بنزین، روی سطح دریا میمونه و تبخیر میشه، به ساحل هم که میرسه دیگه اثرش رو از دست داده.
چه عوارضی برای اکوسیستم و محیط زیست ایران داره؟
در دراز مدت این سواحل رو آلوده میکنه، محیط دریا رو آلوده خواهد کرد. محلی که الان داره این کار میشه، ماهی های تجاری ما داریم، سمت چابهار، خور میدانی، خور جاست که اونجا جور صیدگاه مهمه، آب زیان هست که هر سال ماهی داره صید میشه. لطمش رو هم به صورت محلی میذاره کوتاه مدت و در دراز مدت اثرات مزمن و کرونیکش رو میذاره که در نهایت وارد چرخه تولید دریا میشه، وارد بدن ماهی ها میشه و انسان ها مصرف خواهند کرد.
در واقع در نهایت برمیگرده به خود انسان ها این اتفاق.
بله، ما نباید از این دید ببینیم که حالا چون که برای انسان ها میاد مهمه، برای خود محیط دریا اون زیستمندانش این بدتره، یعنی اونها را از بین خواهد برد، زیستگاه ساحلی رو تخریب میکنه و تعادل اکولوژیک رو به هم میزنه.
یکی دیگه از مسائل هم ریختن مستقیم فاضلاب به آب هست و اینکه باز هم در خلیج فارس و دریای عمان این اتفاق خیلی زیاد میفته. چه اتفاقی میفته که اساسا ما باید فاضلاب رو بریزیم به آب و خودش چه عوارضی رو به وجود میاره؟
ریختن فاضلاب به دریا تو همه دنیا صورت میگیره. تمام شهرهایی که کنار ساحل هستن فاضلابشون به دریا نمیزن. تو بعضی این کشورها شروع کردن فاضلاب رو تصفیه میکنن و یه مقداری تعدیل میشه، ولی در نهایت اون پساب وارد دریا میشه. در خلیج فارس چون که دریای نیمه بسته هست و 4 سال طول میکشه تا آب این حوضه تعویض بشه، مشکلات بیشتری ایجاد میکنه. فاضلاب در درون دریا میمونه، آب رو آلوده میکنه، مخصوصا مناطق ساحلی که این فاضلاب انباشته میشه. بار مواد آلی زیاد میشه، شکوفای پلانکتونی پیش میاد، تاید ایجاد میکنه، کشند سرخ مرغوب ماهیان پیش میاد. در دریای خزر که یک دریای کاملا بسته است، آلودگی فاضلاب وارد ساحل دریا شده و شناگرا رو تهدید میکنه، بیماری‌های قارچی، بیماری‌های پوستی.
چه سیستم مشخصی باید برای تصفیه فاضلاب وجود داشته باشه که ما هنوز نداریم؟
سیستمش خیلی ساده است. باید تصفیه اولیه بشه، به همین صورت خام نره. بعد اینکه تصفیه شد، وارد دریا بشه اون پساب. البته الان دیگه این آب با ارزش، باید در شهرهای مثل بندرعباس، سواحل جنوبی و خزر فاضلاب رو تصفیه بکنن، برگردونن. این آب باید وارد مصارف شهری بشه، آشامیدنی جدا بشه، یه مقدارش هم میتونه برای کشاورزی استفاده بشه، البته برای پنبه، چیزایی که به مصرف انسان نمیرسه. این فاضلاب الان اینقدر ارزشمند هست که دیگه نباید به دریا ریخته بشه.
محمد رضا فاطمی بود، کارشناس و پژوهشگر منابع آب و بیولوژی دریا در تهران. همونطور که شنیدید در مورد ریختن سوخت و فاضلاب به دریاها گفتگو میکرد.
محکومیت 2 تن از اهالی رسانه، مدیر مسئول روزنامه مردم امروز و مدیر مسئول وبسایت الف، همزمان با انتقادها از وضعیت مطبوعات در ایران.
همچنان شمشیر دموکلس سانسور و تهدید بر روی روزنامه نگاران هست.
محکومیت مصطفی عزیزی، تهیه کننده پیشین صدا و سیمای ایران، به 8 سال زندان. با من مهتاب وحیدی‌راد، روز شنبه ساعت 8 شب به وقت تهران در برنامه دریچه همراه باشید.
اما در ادامه همراه بشیم با همکارم حبیب روشنزاده و خبرهای ورزش رو بشنویم.
به دنبال اتفاقاتی که در مسابقات انتخابی تیم ملی کشتی ایران در مشهد روی داد، حمید سوریان قهرمان جهان و المپیک از مسابقات جهانی 2015 کنار گذاشته شد. سوریان روز پنجشنبه پس از آن که در وزن کشی شرکت کرد و آماده پیکار بود، ناگهان سالن مسابقه را ترک گفت و از پیکار با عبدالحمید پاپی، فرنگیکار وزن 59 کیلوگرم، سر باز زد. شورای فنی فدراسیون کشتی هم سوریان را از مسابقات جهانی کنار گذاشت، ولی اعلام کرده از وی که دارای 7 مدال طلای جهانی و المپیک است، به عنوان همراه برای حضور در مسابقات جهانی لاس وگاس دعوت خواهد شد. امید نوروزی، قهرمان دیگر المپیک نیست که به داوران مسابقه حمله کرده بود، شرکت در مسابقات جهانی را از دست داد. تیم ملی والیبال ایران امشب در 5th گام در لیگ جهانی والیبال در کازان روسیه به مصاف تیم ملی والیبال این کشور می رود. در این دوره از مسابقات لیگ جهانی والیبال، در 4 مسابقه قبلی خود ایران در برابر آمریکا و لهستان شکست خورده. مهدی مهدوی، بازیکن تیم ملی والیبال، در گفتگویی با سایت فدراسیون والیبال از مردم خواست صبر داشته باشند تا تیم در بازی‌های برگشت در تهران شکست‌ها را جبران کنند.
اونا قهرمان المپیکن، ما قهرمان آسیا، ولی خب به نظر من ما تا اینجا کار درست خیلی خوب بازی نکردیم، از نتیجه مسئولین و مردم صبر داشته باشند. خودتون قول میدین که بازی برگشت جبران کنیم.
تیم والیبال ایران از 4 بازی قبلی خود فقط 1 امتیاز گرفته. روسیه هم همین وضعیت را دارد، ولی آمریکا و لهستان در این گروه 4 تیمی به ترتیب با 12 و 10 امتیاز اول و دومند. دیدار تیم‌های والیبال ایران و روسیه امشب شنبه ساعت 19:40 به وقت ایران در شهر کازان روسیه آغاز می‌شود. مسابقات فوتبال جام ملت‌های آمریکای جنوبی با شرکت 12 کشور در شیلی آغاز شد و تیم ملی فوتبال شیلی در بازی افتتاحیه به گزارش شبکه بین سپورتس با 2 تیم ملی فوتبال اکوادور را شکست داد. گل دوم شیلی دقیقه 84 توسط ادواردو وارگاس. در مسابقات فوتبال جام ملت‌های آمریکای جنوبی که به کوپا آمریکا معروف است، بعد از آرژانتین و اوروگوئه، برزیل و شیلی نیز از مدعیان قهرمانی به شمار می‌روند. و رقابت‌های فینال بسکتبال قهرمانی آمریکا به ایستگاه 5 رسید. تیم گولدن استیت واریورز از کالیفرنیا در 4 بازی فینال مقابل کلیولند کاوالیرز اوهایو به گزارش شبکه ABC با نتیجه 103-82 به پیروزی رسید تا در مجموع 4 بازی 2 تیم 2-2 مساوی شد. این بازی در کلیولند برگزار شد و مسابقه 5 روز یکشنبه در زمین گولدن استیت کالیفرنیا خواهد بود. بازی های فینال بسکتبال قهرمانی آمریکا 4/7 است.
به رادیو فردا گوش میکنید. 30 بامداد تهران. سلام دوباره به شما همراهان شب زنده‌داران در ایران، شمایی که مجله نیمه شب رادیو فردا رو انتخاب کردید، احتمالاً از نیم ساعت گذشته با ما بودید و امیدواریم بتونید تا 15 آینده بمونید با رادیو فردا. برنامه جامعه رو در ادامه میشنوید. اگر قبل از اون البته همراه بشید با حسن جعفری.
با سلام دوباره. مذاکرات هسته‌ای برای تدوین متن نهایی توافق جامع روز جمعه با حضور معاونان وزیران خارجه ایران و گروه 5+1 در وین ادامه یافت. عباس عراقچی ریاست هیئت ایرانی را بر عهده داشت و هلگا اشمیت هم به نمایندگی از طرف اتحادیه اروپا در این مذاکرات حاضر بودند. از سوی دیگر سرگئی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه که از پنجشنبه وارد وین شده، به خبرگزاری‌ها گفت که سرعت پیشرفت مذاکرات کند شده و این امر به شدت روسیه را نگران کرده است. وزارت خارجه تونس تایید کرد که 10 از کارکنان کنسولگریش در لیبی توسط یک گروه مسلح به گروگان گرفته شدند. وزارت خارجه تونس بدون نام بردن از این گروه، این اقدام را نقض حاکمیت ملی تونس و قوانین بین المللی خوانده است. بنابر گزارش ها شبه نظامیانی که با دولت به رسمیت شناخته شده لیبی رقابت می کنند و کنترل طرابلس را به دست دارند، این ادعا را به گروگان گرفتند. یکی از اعضای این گروه ماه گذشته در تونس به اتهام آدم ربایی زندانی شد. عربستان سعودی حمله هوایی به بخش قدیمی شهر صنعا پایتخت یمن را تکذیب کرد. ژنرال احمد عسیری سخنگوی نیروی ائتلاف برهبری عربستان به خبرگزاری فرانسه گفت که آنها عملیاتی در داخل بخش قدیمی شهر نداشتند. پیشتر خبرگزاری دولتی یمن سبا که توسط حوثی‌ها اداره می‌شود، گزارش داده بود که در حمله عربستان به بخش قدیمی شهر صنعا 6 کشته و چند خانه قدیمی ویران شده است. در پی انتشار این خبر، مدیر کل یونسکو با توصیف بخش قدیمی شهر صنعا به عنوان یکی از باقدمت‌ترین جواهرات فرهنگ اسلامی با ابراز تأسف از خسارات جانی و فرهنگی در یمن، از طرف‌های درگیر خواست به میراث تاریخی و فرهنگی جهانی صدمه نزنند. یک مقام آمریکایی میگوید جان کری وزیر خارجه این کشور پس از عمل جراحی بر روی پایش امشب از بیمارستان مرخص خواهد شد. به گزارش آسوشیتد پرس، عمل جراحی آقای کری موفقیت‌آمیز بوده و او پس از مرخصی از بیمارستان دوره نقاهتش را در منزلش در بوستون خواهد گذراند. سازمان هواپیمایی عراق میگوید جسد طارق عزیز معاون صدام حسین که هفته پیش در زندان درگذشت همچنان تحت تدابیر امنیتی در فرودگاه بغداد است. یک مقام رسمی در سازمان هواپیمایی عراق گفت که جسد طارق عزیز قرار بود روز پنجشنبه به اردن منتقل شود، اما به علت فقدان برخی اسناد رسمی این امر به تأخیر افتاد. دختر طارق عزیز یک روز پیشتر به خبرگزاری‌ها گفته بود که جسد پدرش هنگام انتقال به اردن برای خاکسپاری ربوده شده است. خانواده معاون سابق صدام حسین سال هاست که در اردن زندگی می کنند. دادگاهی در بحرین 57 تن از شیعیان این کشور را به اتهام توطئه برای بمب‌گذاری و حمله به مقرهای پلیس به تحمل حبس محکوم کرد. از این عده 33 نفر در بازداشت هستند و بقیه به طور غیابی محاکمه شدند. دادگاه متهمان را به 3 تا 15 سال حبس به جرم تشکیل سازمانی برای اقدامات تروریستی در بحرین محکوم کرده است. مقام‌های پاکستان روز جمعه اعلام کردند که دولت این کشور 15 روز به سازمان کودکان را نجات دهید برای ترک خاک این کشور مهلت داده است. به گزارش رویترز، دولت پاکستان این سازمان را به جاسوسی در ارتباط با یافتن محل اختفای اسامه بن لادن متهم کرده است. بر اساس این گزارش، پلیس روز پنجشنبه دفتر این سازمان خیریه در اسلام‌آباد مهر و موم کرد. سازمان کودکان را نجات دهید اعلام کرده که به شدت به این اقدام معترض است و نگرانی‌های عمیق خود را از این موضوع ابراز داشته است. این سازمان از 35 سال پیش در پاکستان فعال بوده است.
متشکرم از تو حسن جعفری. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا، این مجله نیمه شب ماست. این برنامه در واقع بخش خبری و تحلیلیش به پایان میرسه، اما شما میتونید همچنان همراه ما باشید و همراه بنیامین صدر که تهیه کننده مجله 10 دقیقه جامعه این هفته رادیو فرداست. خیلی متشکریم که تا این لحظه با ما بودید و امیدواریم هر جایی که هستید شنبه آرامی رو در پیش داشته باشید.
جامعه. هر روز که از خانه بیرون می آیید و به محل کار یا تحصیل می روید، آیا احساس رضایت و خوشحالی می کنید یا افسرده اید؟ چقدر از حضور در میان هم نسلان لذت می برید و تا چند اندازه سیاست های حکومتی و فرهنگ عمومی در ایران را سبب ساز افسردگی اجتماعی می دانید؟ محمود گودرزی، وزیر ورزش و جوانان، می گوید که جامعه ایران جامعه‌ای به شدت افسرده است و در میان کشورهای جهان جایگاه مناسبی ندارد. سلام، من بنیامین صدر در برنامه جامعه این هفته به این موضوع می‌پردازم که سهم شادی‌گستری در زندگی ایرانیان کجاست و سیاست‌های حاکمیتی آنچنان که آمار رسمی می‌گوید چطور در افزایش افسردگی عمومی نقش‌آفرین بوده است. همین هفته گذشته بود که محمود گودرزی، وزیر ورزش و جوانان ایران، از آماری سخن گفت که بر مبنای آن جامعه ایران بین 150 کشور دنیا جایگاه 105 را از نظر افسردگی به خود اختصاص داده است. آماری که آقای گودرزی ادعا کرد جهانی است، اما به منبع آن اشاره‌ای نکرد. به گفته او افسردگی در جامعه ایران رشد وحشتناکی داشته و تنها مردم 45 کشور افسرده‌تر از مردم ایران هستند. آنچنان که آقای گودرزی می‌گوید جامعه ایرانی به آفرینش شادی نیاز دارد، موضوعی که به گفته او بسیار پرهزینه است. خانم گیتی اعتماد، جامعه شناس شهری از تهران که مهمان این هفته ماست، میگوید که کاهش رفاه اجتماعی و ایجاد محدودیت هاست که افسردگی عمومی را تشدید کرده است.
از همه بدتر بیکاری، فشارش به قشر متوسط و به خصوص به جوونا، حالا خب اونایی که سالها کار کردن و اینها یه مقدار ازشون فهم کنی، ولی برای جوونا واقعا وحشتناکه. بعدم فشارهای اجتماعی که هست، از رنگ لباس گرفته تا پوشش و چه میدونم همه اینها. خب تو این فشارها شما میخواین جوونا شاد باشن، به هر حال این آمارهای رسمی هم نشون میده که حالا غیر رسمی که حتی خیلی آمارا بالاتره، ولی آمارهای رسمی هم نشون میده که مشکلات چی هست. حالا یه مقدار خودشون ابتکاراتی داشتن و سعی میکنن با توجه به همه این مشکلات یه کارهای خودشون بکنن، برای خودشون موسیقی های زیرزمینی، کارهای اینجوری داشته باشن. وقتی تمام این فعالیت های اینجوری رو انقدر محدودیت براش قائل میشن، خب معلومه که این مشکل تشدید میشه.
شمایی که در شهرهای ایران زندگی میکنید چه فکر میکنید؟ زرتشت از تهران در این باره با ما صحبت کرده و نظرش رو با ما در میون میگذاره.
به تمام مردم سرایت کرده این قضیه، یعنی افسردگی، یعنی علتش اینه که تمام اینا برمیگرده به حکومت، به خاطر اینکه فضای شادی نیست. تلویزیون، صدا و سیما به هیچ عنوان برنامه نوشته. سینمامون که میبینید چه وضعیت ورشکسته‌ای داره. تئاترمون به همون شکل. فرهنگ سرهامون همه نیمه تعطیل. فضای شادی سالهاست در این سرزمین از بین رفته. فضای شادی در این سرزمین باید به وجود بیاد.
اما حسین دیگر شنونده رادیو فردا نظر متفاوتی داره و معتقده که مشکلات اقتصادی بیشتر سبب ساز افسردگی میشه.
این موضوع به مسئله اقتصادی برمیگرده. وضعیت اقتصادی مردم ببینید، من الان مثلا مرد یک خونم، وقتی جیبم پره، وقتی دستم پره، وارد خونه میشم میگم میخندم، وارد خیابون میشم با همه سلام علیک میکنم، با حسن آقا و جعفر آقا میگم میخندم، اما وقتی جیبم خالیه حوصله خودم رو هم ندارم. این نکته است.
جامعه، مجله اجتماعی رادیو فردا، خبرهای جامعه ایرانی را هر جمعه ساعت 7:30 بعد از ظهر به وقت تهران با ما مجله جامعه رادیو فردا دنبال کنید.
سال هاست که جامعه شناسان و آسیب شناسان اجتماعی در ایران با تکیه بر آمار و ارقام مختلف که گاه حاصل پژوهش‌های میدانی آنان است و گاه بازتاب آمار جهانی، از افسردگی و گسترش آن در جامعه ایرانی سخن می‌گویند. در این میان یکی از عواملی که به آن اشاره می‌شود بی‌اعتمادی عمومی و گسترش احساس تنهایی و ناامنی است. همین یک ماه پیش بود که آرمان زاکری، پژوهشگر و جامعه شناس جوان ایرانی، در یک برنامه تلویزیونی در ایران از آماری سخن گفت که خود شاهدی بر این ادعاست.
ما یه پژوهش ملی در سال 1353 انجام دادیم تحت عنوان گرایش‌های فرهنگی و نگرش‌های اجتماعی در ایران که مرحوم علی اسدی این پیمایش رو انجام داد و در اون پژوهش یکی از چیزایی که سنجیده شده بود اعتماد مردم بود. 53% مردم گفته بودن که، یعنی مردم به هم اعتماد می‌کنن. این پیمایش در سال 1383 30 سال بعد عیناً تکرار شد توسط آقای دکتر محسن گودرزی و نتایجی که به دست اومد فوق‌العاده تکان دهنده بود. اعتماد اجتماعی مردممون در طول 30 سال گذشته نصف شده به هم و اینو پیمایش‌ها نشون میده. حالا یه اعداد و رقم‌های دیگه هم میشه کنار اینها گذاشت، نظیر آمار طلاق که دو برابر شده، نظیر آمار زندانیان به صورت کلی که 7.5 برابر شده در مقابل افزایش 1.8 برابری جمعیت، و به صورت کلی جامعه شناسی میگوید که ما در سیاست گذاری در جهت ایجاد اعتماد اجتماعی در جامعه شکست خورد.
اما افسردگی عمومی چگونه پدیدار میشود و اساساً به چه چیزی افسردگی میگوییم؟ رضا کاظم‌زاده، روانشناس ساکن بلژیک که مهمان دیگر این هفته ماست، برای ما از افسردگی و تعریف آن میگوید.
فشارهای زندگی اجتماعی، مسئله بیکاری، مسئله فقر، در کنار یه سری مشکلاتی که میتونه جنبه کاملا خانوادگی داشته باشه و یا حتی زمینه‌های فرهنگی. حتی در حال حاضر یک درصد خاصی از افسردگی دلایل بیولوژیک هم پیدا شده. به هر حال مجموعه عوامل گوناگون که تولید کننده این بیماریان، به طور مشخص عدم رضایت از زندگی، خستگی مفرط، ناتوانی در لذت بردن خودشون نشون میده.
برای رضایت از زندگی و اساساً زیست اجتماعی، همه ما بخش مهمی از وقت و زمان و زندگیمان را صرف پاسخگویی به ضرورت‌های اصلی زندگی می‌کنیم. همه دوندگی‌هایی که انجام می‌دهیم تا از یک سری امکانات برای زندگی بهتر بهره‌مند شویم. اما رضا کاظم‌زاده، روانشناس و کارشناس این هفته برنامه ما، می‌گوید که برآورده کردن ضرورت‌های زندگی کافی نیست و هر انسانی باید به آرزوها و ایده‌آل‌های خود هم فکر کند.
هر انسانی یه بخش دیگه از زندگیشو باید بتونه صرف نه فقط ضرورت‌ها، بلکه ایده‌آل‌هاش، آرزوهاش، باید همزمان از اونها هم برخوردار باشه. این بخش دوم متأسفانه به خاطر مسئله فقر، به خاطر عدم احساس ایمنی در زندگی، تمام تلاش افراد رو متوجه در حقیقت ضروریات زندگی کرده. یعنی اینکه شما 3 جا کار بکنید و بعد دیگه اونقدر خستین و حتی کم کم این امرتون تلقین میشه که تأمین در حقیقت زندگی خانوادگیتون مهمترین کاری که باید انجام بدین و همینجا زندگی شما و معناش در ذهنتون پایان بگیره، مسلماً بعد از یک مدتی اون احساس رضایت از زندگی به طور کلی کاهش میده.
شرایط زندگی در شهرهای ایران به ویژه شهرهای بزرگ و گران هر روز سخت‌تر از گذشته می‌شود و محدودیت منابع و امکانات هم سهم بزرگی در سخت شدن زندگی ما دارد. با این اوصاف این پرسش مطرح می‌شود که چه باید کرد و ما باید چه راهی برای کاهش احساس افسردگی پیدا کنیم. رضا کاظم‌زاده به این پرسش پاسخ می‌دهد.
برای مبارزه با مسئله افسردگی، مخصوصاً ما در مورد بیماری مزمن مشخصاً روانی صحبت می‌کنیم، ایجاد حساسیت تو جامعه و ایجاد شناخت نسبت به مسئله بهداشت روان خیلی مهمه که کوچکترین توجهی تو جامعه ما بهش نمیشه. یعنی خانواده های ما هم فکر میکنن برآورده کردن ضروریات زندگی فرزندانشون به منزله دادن یه زندگی ایدئال به اونهاست، در حالی که یک جوان در کنار مسائل ضروری زندگی احتیاج و نیاز به این داره که بتونه یک اوقاتی رو برای لذت، برای انجام دادن یه سری فعالیت ها باید بتونه خرج بکنه. خیلی از این فعالیت ها وقتی صحبتش میشه که جنبه لذت داره، انقدر با مراقبت، نه همیشه از جانب دولت بلکه گاهی از روی نگرانی از جانب خانواده ها توامه، که مسئله لذت رو با مسئله استراب و احساس ناایمنی گره زده. یعنی به نوعی احساس لذت بردن با گناه کردن و یا احساس خطر کردن توامه و خود این یه اختلال مهم تون احساس رضایت ایجاد میکنه.
سالها پیش محمد رضا شفیعی کدکنی، شاعر نامدار و معاصر در ایران، سرود طفلی به نام شادی دیریست گم شده است. با چشمهای روشن براق، با گیسوی بلند به بالای آرزو، هر کس ز او نشانی دارد ما را کند خبر، این هم نشان ما یک سو خلیج فارس سوی دیگر خزر. از اینکه با من و برنامه جامعه این هفته همراه بودید سپاسگزارم. اگر نظر یا پیشنهادی دارید حتما اون رو با ما در میون بگذارید. هفته خوبی رو برای شما آرزو میکنم. خدا نگهدار.
تا فردا تنها نمیمانم. امروز هر روز رادیو فردا.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.